أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إن كتاب یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش هم علی حکیم. شما ممکن است عربی مبین را بفهمید و حجت هم بر شما تمام شود و کارهای فقهی و اصولیتون هم سامان بپذیرد. کارهای اخلاقیتون، اقتصادیتون، سیاسیتون، اجتماعیتون با این سامان بپذیرد. اما اون معارف غیبی با هم این مقدار حل نمی شود. و اینکه این کتاب یه طرفش علی حکیم است، یه طرفش عربی مبین. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه ناظر به هم این بخش است. در خطبه 158 اونجا گوشه از رسالت و بیان قرآن کریم ذکر میکند. میفرماید به اینکه اول همه خطبه 158 ارسله على حين فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و انتغاز من الوبران فجاءهم بتصدیق الذي بين يديه و نور المقتدى به ذلك القرآن. اون نوری که حضرت آورد قرآن است. فاستمتعوه، اگر شما میتونید این قرآن رو به حرف در بیارید. ولی ولن یمتر، این با شما حرف نمیزند. ولیکن اخبرکم عنه، تریبون قرآن به دست اهل بیت است. خلاصه من سخنگوی قرآن، یعنی ما اهل بیت. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. ممکن است شما مسائل مربوط به علوم اعتباری را، اون چی که برای شما حجت است، بتوانید استنباط کنید، چنین که می کنید. لیکن اسماء حسنا الهی، اخبار غیبیه، جریان معاد، جریان مبدع، جریان وحی، نبوت، رسالت، اینا مبین می خواهد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خود قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مفسر قرار داد. همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیک. گرچه این قرآن به سوی تو انزال شد، برای اونها تنزیل شد، لیکن تو مبینی. با اینکه این تبیان است، نور است، تو باید تبیین بکنی. اگر این با همین ادبیات عرب قابل حل بود، این نیازی به مبین نداشت. این هم مطلب دیگه. مطلب بعدی آن است که ادبیات توان اون را دارد که حقیقت لغوی، مجاز لغوی اینها را بیان کند که این لغت به چه معناست، معنای حقیقیش چیست، معنای مجازیش چیست، کاربردش چیست، مورد استعمالش چیست مانند. اما مجاز عقلی و حقیقت عقلی از علوم ادبی ساخته نیست. یعنی اگه کسی این 16 رشته علوم ادبی را کاملا بداند، از نحو و صرف و لغت و معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و این 16 علمی که شمردن، کاملا مجتهد باشد در این علوم 16 گانه، این فقط روی لغات و کلمات و حقیقت لغوی و مجاز لغوی و اینها مسلط است و مجتهد. اما اون حقیقت عقلی و مجاز عقلی، این از فنون ادبی بیرون است. مجاز عقلی را حکمت و کلام تعریف می‌کند که آیا این فعل مال این فاعل هست یا نه، این اثر مال این مؤثر هست یا نه. علوم دیگر که عهده‌دار منشأ بیان آثار و علل اشیاء هستند، اونها متکفل و مسئول اینند. مجاز عقلی را حکمت و کلام به عهده دارد، مجاز لغوی و ادبی را علوم ادبی به عهده می‌گیرد. این بحث لطیف را شما تو متول می‌بینید در بحث اسناد که کدوم فعل را به کدوم فاعل اگر نسبت بدیم، پیش چه گروهی حقیقت عقلی است، پیش چه گروهی مجاز عقلی. این یعنی جریان انبتر ربیع البر رو ایشون تو مطول مثال میزنن. میگن اگر بگیم بهار شکوفا کرد، گلها را رویاند، درختها را زنده کرد، پیش عده حقیقت است، پیش عده دیگر مجاز. اگر بگوییم انبت الله البغل، پیش اونهایی که انبتر ربیع البغل را مجاز میدونن، این را حقیقت میدانن. انبات را به خدا باد اسناد داد که انبتکم من الارض نباتا، شما را به سایر گیاهان را از زمین رویانید. این که اسناد این فعل به اون فاعل حقیقت است یا مجاز، این از هیچ کدام از این 16 رشته علوم ادبی ساخته نیست. اینا رو فقط حکمت بیان میکنه و کلام بیان میکنه. ما باید بحث‌های کلامی و حکمی داشته باشیم که منشأ آثار چیست، کدوم اثر مال کدوم اثر است، بعد بگوییم که این اسناد حقیقت است یا مجاز. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که شما وقتی به دواوین عرب میرسید، به سبعه معلقه میرسید، به امثال زاله، اگر یه فعلی شاعرانه و مدرکانه رو به زمین اسناد بدن، به درخت اسناد بدن، فورا میگن مجاز است. اما وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبین آیات بود و ثابت کرد که این اجرام درک دارند، به من سلام میکنند، من جواب سلام اینها رو میدم، الان اون سنگی که من سلام میکرد این رو میشناسن، این یک فرهنگ دیگری ثابت میکند که آیه سوره مبارک اسراء که فرمود ام من شئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح، هم حقیقت است. اسناد تسبیح به اشیا حقیقت است، اسناد تحمید به اشیا حقیقت است. اگر شما با دواوین عرب آشنا باشید، میبینید این گونه از کارها یا نیست یا اگر باشه هم بر مجاز بکنن. اما وقتی به آیات قرآن میرسید، میگن نه خیر، اینا حقیقت است، اینا واقعا درک میکنن. این 5-6 طایفه از آیات قرآن که اسلام را، سجده را، تسبیح را، تحمید را، دخور را، اتینا طائعین را، این 6 طایفه همه شمل بر حقیقت است. اینا شهادت میدن، اینا شکایت میکنن و مانند. از این پیچیده تر جریان مسئله معاد است. در جریان مسئله معاد شما غالب این تفسیرهای ادبی، مخصوصا اونا که اهل سنتن، وقتی مراجعه میکنید میبینید میگن که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، رهبران کفر مردم رو آتش دعوت میکنن، یعنی یدعون الناس الی المعاصی الذی یوجب ارتکابها دخول النار. اما وقتی یه مقدار جلوتر برن، این حقیقت این گناه آتش است. اونا که میگن ما میبینیم این کسی که دارد فتنه انگیزی میکند، آتش بیار معرکه است، وقتی حرف میزنه، حرفای منافقانو میزنه، از درون دهن شعله در میاد، این دیگه با سبب معلقه حل نمیشه. اگر اون است واقعا یدعون الی النار، درسته معصیت حقیقتا جهافش است، بذارن میزن. و اگر سوره مبارک اسراء نساء فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اون عذاب قیامت در جاش محفوظه، ولی فعلا این آقا داره آتش میخوره. اگر یک کسی اهل معنا باشه، میبینه که در درون دستگاه گوارشش آتش هست. خب ممکن است، ولی منظور آن است که ما اگر برای ما مسلم شد که قرآن همین عربی مبین است، وقت این کتاب را نظیر دواوین عرب معنا میکنیم. اما اگر خود ذات اقدس اله فرمود این حبل متین است، این رو من نینداختم، این رو آویختم، یه طرفش عربی مبینه، یه طرفش علی حکیمه، در همون حدیث شریف سقره اینی تارکون فکر مستقره این فهمود کتاب الله سقل اکبر است، حبل ممتد است، عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدی کن، این یه تناب است و اتسیمون به حبل الله، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش هم به دست شما. این چنین نیست که ما برمان یقین باشد که اینم معاذالله مثل سر معلقه است تو دواوین عرب، تا با بگوییم به این که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این مجازه، یعنی این در آخرت آتش می شود، یا این در آخر این شخص در آخرت عذاب می کند. این چنین نیست. جریان قیامت را تو بحث های آیات سور قبلی گذشت به این که همونطوری که از وجود مبارک امام رضا سلام الله رسید، فمو لیس من نام، از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم الان موجود است. ادله فراوان است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود، هر دو موجود است. اون وقت وجود مبارک امام رضا فرمود از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم موجود است، مخصوصا درباره قیامت کبرا. سوالی که در سوره مبارک اعراف گذشت این است که حالا اینا چجور فهمیدن اینجور سوال بکنند، یا این سوال را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زبان اینها اینا تعلیم کرد. اینا سوالش این است که یسالونک عن الساعه ایان مرساها، یه وقتی نظیر همین آیه محل بحث سوره اسراء سوال بکنن متا خوبه، یه سوال ساده است که قیامت کی قیام بکند. اما اونجا که در سوره مبارکه اعراف گذشت این بود، آیه 187 سوره مبارکه اعراف این است، یسالونک عن ساعت ایان مرساها، از تو سؤال میکنن که قیامت کی لنگر میاندازد. این جبال را رواسی کره زمین قرار دادن، و جعلن الجبال رواسی و جعلناها رواسی انتمیده بکن. این بیان نورانی است امیر سلام الله داد که وقتده به سخوره میدان ارضی، همین است میدان یعنی استراب، فرمود میدان و استراب زمین را با این سنگها و کوههای بزرگ حفظ کرده است، این رو میخوب کرده. اینا منظره همونطوری که نجارها این چوبای تیر سخت رو به هم میخ میکنن که تکون نخورد، فرمود خدا اینا رو به منظره اوتاد به میخهای زمین قرار داد که زمین نلرزد. و وتده به سخوره میدان ارضهی و اضطراب ارضهی، رواسی یعنی این کار. مرسا اون لنگر رو میگن. سوال کردن که کشتی قیامت کی لنگر می اندازد. ظاهرش این است که این کشتی الان موجوده، یک لنگری هم دارد، دو لنگرگاهی هم هست، سه ولی هنوز وقت اون نشد که به لنگرگاه برسد و لنگر می اندازد. یسالونک عن ساعت ایان مرساها، کی لنگر انداخته می شود. خب این تعبیر با او معراج است، حضرت در معراج همین صحنه ها رو مشاهده کردند، جهنم را دیدند، وارد بهشت شدند، در همون نشه بعد روزریان معراج ورود و خروج داشتند. اما وقتی قیامت کبرا لنگر می اندازد، وقتی که کل دنیا بساطش برچیده شد، یعنی زمین و آسمان، اگر ور ارزو قبضت و یوم القیامه شد، اگر یوم نتر سما که تزیه سجل کتب شد، اگر بس سماوات و مرد نتریاتون بیمینه شد، اگر اذا شمس و کبرت شد، اگر اذا نجوم کدرت شد، همه این اوضاع سپهری عوض شد، قیامت قیام میکنه و دیگه زمینی نیست، بساط دنیا نیست تا کسی دوباره برگرده، مگر که ذات اقدس الله دوباره عالمی رو ایجاد کنه. خب اینها با فهمی شبیه فهم دواوین عرب نیست. اینی که انسان هم بیان نورانی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید است که قرآن یه عباراتی دارد، یه اشاراتی دارد، یه لطائفی دارد، یه حقایقی، حد اکثر ما عباراتش رو بخونیم و بهره ببریم، از اشاراتش استفاده بکنیم، مقداری من لطافش ترهی بندیم، اما از اون به بعد واقعا مقدور ما نیست. وقتی مقدور ما نشد ما دیگه حق دسترسی نداریم بگیم این حتما مجاز است، حتما کنایه است، حتما مجاز در اسناد است، یا حتما مجاز در کلمه است. اینجور چیزها نیست. وگرنه حضرت می‌فرمود به این که خب از قرآن کمک بگیرید. این قتاده از علمای معروف عرب هست، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، فرمود تو چجور به قرآن فتوا میدی؟ فرمود من شهیدم در کوفه و امثال کوفه، شما فتوا میدی؟ اشکال در هم بیشی فتوا میدی؟ اشکال با قرآن. فرمود کیفه تفتی به قرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. یعنی برای فهم قرآن دو چیز لازم است، یک علم و دراسه لازم است تا آدم عربی مبین رو بفهمه بشه حکیم یا فقیه یا اصولی به مانند اون، یک علم و دراسه لازم است تا از اون علی حکیم بهره ببره. فرمود کیفه تفتی بالقرآن و ما ورثک من القرآن حرفا، انما یعرف القرآن من خطبه، که معروف است. علم الوراثه مال اهل بیت است. حد اکثر تلاش و کوشش ما تون علم الدراسه است. بعد ما خیلی از چیزها رو میفهمیم که نمیفهمیم، وقتی فهمیدیم که نمیفهمیم تابع اینها میشیم دیگه. اما یک کسی خیال بکند فهمید که فهمید، اون وقت میشه قتاده در میاد. اینه که اون چیزایی که به عقل ما نمیرسد ما نمیتوانیم فورا بگیم این مجاز است، این مثلا مجاز در کلمه است، این مجاز. نه خیر، جریان تجسم اعمال هم همین طوره. فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرن گرم و من یه عمل مثقال ذره شره. هر کسی هر کاری کرد واقعا میبیند، یعنی متن اون گناه رو میبیند یا حقیقت اون گناه به یه صورتی در میاد که انسان میفهمد این همونه. اینم عرض کردیم که چگونه فهمیدن. خود حضرت تعلیم کرد، این در خلال تقریر اشاره شد، هم اونجا مبسوطن بحث شد طور مبارک عرب، هم الان اینجا به عنوان گذرا اشاره شد که چیور اینا بلد بودن، وجود مبارک حضرت تعلیمشون داد که اینجور سوال بکنن و سوال کننده ها کی بودن، مخصوصا تو سوره عرف گذشت. اینجا معلا به عنوان گذرا اشاره شد که چیجور شد فهمیدن، آیا با تعلیم خود حضرت بود اینجور سوال کردن یا شواهد فراوانی بود. این یکی. در سوره مبارک معارج دارد که در روزی جریان بررسی می شود که اون روز 50,000 سن است، 50,000 سال است. این جلسه تفسیر در منزل زید ابن ارقم بود. سوره مبارک معارج آیه 4 این است که تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. مجلسی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود مجلس علم بود، یا حضرت شروع به سوال و طرح مسائل علمی میکرد یا اونها سوالات علمی داشتن. گاهی هم اگر حضرت دعوت های عمومی داشت، سه تا دستور رسمی در سوره مبارکه احزاب آمده است که ادب مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظ بکنید. اگر یه وقتی حالا به مناسبتی از شما دعوت کرد که نهار برید اونجا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل آدم معمولی نیست که برید اونجا گعده کنید به اصطلاح حرف بزنید خستگیتون رفت بشه. اولا زودتر از موقع نرید، تا غذا آماده نشد نرید. یک، وقتی هم اونجا نشستید مؤدب باشید، سوالات علمی بکنید یا سوال خوب بکنید یا گوش بدید بذارید او حرف میزنه. هر سوالی هر اشکالی و راجی از ذهنتون در آمد وقتی او رو تلف میکنید مسئولید اندالله. این دو. نهار که هم خوردی مجلس تمام شد دوتا شد برید. سه، فرمود غیر ناظرین اناه، اناه یعنی پختن، یعنی هنوز غذا حاضر نشد نرید اونجا. یک، اونجا هم که رفتید فلا مستعنسین الحدیثین، مسئله خودتون رو اونجا مطرح نکنید، یکی آدم ماده نیست. این دو. وقتی هم غذا خوردید چه ازاد امتون فهم تشروزو پشید برید. این سه. شما خیال کردی او آدم معمولی است و بیکار است و فقط خستگی میکنه. خیلی از سوال هم همینه، خیلی از جهاد هم نمیره برای که بینه اطلاف عمره بگردم، خیلی از جهاد میخواد بره. هر از اینکه آدم هر سوالی رو از هر کسی نمی کنه، وقت هر کسی رو هم تلف نمی کنه، با هر تک و کاغذی هر مطلبی رو سوال نمی کنه، و بود آخه یه سوال عمیق علمی بکنه که جا داشته باشه و مطرح کنه. این ست دستور را وجود مبارکه ذات حق الاسئله برای مجلس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارکه احزاب بیان کرده. لذا در مجلس زید ابن ارقم یا در مجلسی که زید ابن ارقم نشسته بود این آیه مطرح شد که 50,000 سنه 50,000 سال. زید عرض کرد ما اطول حاضر جام، چه روزی طولانی، یک روز 50,000 سال. حالا معلوم نیست که از این سالهای دنیا باشه که 365 روز است، یا در سال آخرت باشه که هر روزش 1,000 سال است. بعد وقتی فرمود به این که 50,000 سنه اینجور است، سال کت ما اطول حاضر یام، فرمود والذی نفسی بیده، بسن به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به قدر صلات مکتوب است. یه نماز 4 رکعتی، یه نماز ظهر مثلا، انسان خیلی با طمأنینه بخونه یه رو 10 دقیقه. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن 10 دقیقه است. خب اینا را با دوابین عرب میفهمه، با سعب معلقه میفهمه، با چی میفهمه؟ هم 50,000 سال است، هم 10 دقیقه. اگر اینجور است، خب برای یک 100 سال است، برای این تمثیل دیگه تعیین که نیست، برای بعضی 10 دقیقه است، بعضی 20 دقیقه، برای بعضی 20 سال، برای بعضی فلان. بنابراین اینها رو نمیشه باید گفت که همین است که ما فهمیدیم. ما خیلی از چیزها را به لطف الهی میفهمیم، اون مقداری که مربوط به احکام و حکم و عقاید ماست و دستورات ماست و اخلاقیات ماست میفهمیم و بایدم بفهمیم. اما بسیاری از چیزها را نمیفهمیم، نباید بگیم قرآن همین است و بس، فورا حل بر مجاز بکنیم، فورا بگیم این مجاز در لغت است یا مجاز در اسناد. اعمال به انسان واقعا میبیند. و همین قرآن کریم فرمود اگه شما علم یقین داشته باشید جهنم را الان نشست ببینید. خب جهنم اگه الان معدوم باشه که انسان نمیتونه ببینه که. اون که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون در جهیم، همین است دیگر در سوره مبارک تکاثر. خب البته بله درسته، و درک هم می کند، آتش دنیا درک نمی کند، آتش قیامت درک بکند. ازا رأت هم، نه ازا رأوها، ازا رأت هم من بعیدن سمعوا لها تغیزن و زفیرا. جهنم وقتی از دور ببینین کفار و منافقین رو دارن میبرن، از همون دور نعره میزنه، رؤیت را به نار نسبت داد، نه رؤیت را به اهل نار. بود اذا رأت هم من بعیدن سمعوا لها تغیظوا تذکرا تکاد و تتمیزوا من الغیظ. از بس آتش جهنم درباره این کفار عصبانی میشه، مثل این وقت تکه تکه برشه. حالا این یا واقعیت است یا شبیه واقعیت. این خوی در نمر یعنی در پلنگ هست، تنمر اون نهایت درندگی و غضب و عصبانیت است. این که اون ادیب گفت پلنگون رها کرده خوی پلنگی، برای این که در بین این حیوانات میگن او از همه عصبانی تره، این حالت رو میگن تنمر، یعنی نمر بودن و پلنگ خوی بودن. در باره آتش جهنم آمده است وقتی جهنم جهنمیار از دور میبینه تکاد و تتمیز او، مثل این بخواد تکه تکه بشه از غضب، تکاد و تتمیز او من الغیظ. خب رؤیت را به نسبت بده، ما میگیم مجازه، برای ما مسلم شد که اینو درک نمی کنن و لذا مجاز. وجود مبارک هست تعمیر سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است، با آتش فرمان میده، فرمود به اینکه هازا ولیگی فدعی این رو ال کن، هازا عدوی فخوزی این اطاعت میکنه. بگیم همه اینا مجازه، او امیر جهنم است، امیر بهشت است، نه تنها امیر مؤمنان است. بگیم همه اینا مجازه. خب برای ما روشن نشد که اون آتش مثل این آتش تا ما بگیم اسناد امتصال به اونها مجازی که در اینجا فرمود شما اگر اهل علم و یقین باشید الان جهنم میبینید. در سوره مبارکه تکاثر آیه 56 این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یومئذین نعیم. اگر اهل علم و یقین باشید جهنم میبینید، نه بعد از مرگ، و از مرگ کافرم که میبینه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. الان که جانشستی جهنم رو میبینید، پس جهنم موجوده دیگه. منتها علم و یقین میخواد که همراهش با عمل صالح همراه باشه. یه سلسله ناریم است که از جهنم به اصطلاح نار الله المقدس که تتلی و علی الافیده و از دل بیرون میاد، دوده نار جهنم است. این یه مسئله. مسئله دیگه مربوط به همون جریان معاد جسمانی بود که 5-6 شبهه بود، قابل غالب این شبهه قابل حله. جریان تشخیص و علم و این هم تو سوره مبارکه و لقمان حل شد، برای اینکه اونجا فرمود هر چی باشه خدا میاره، چه درباره اشیا چه درباره اشخاص، اون فرق نمی کند. هر ذره مشهود علم خداست. لا یعصبان علمی مثال و ذره، چه در آسمان باشه چه زمین. اونی که در سوره مبارک لقمان آمده است: این تکو مثال حبت من خردر فتکم سماوات او فی الارض او فی سر یعت به الله. هیچی کدوم از اون موانع چهارگانه حاجب علم خدای سبحان نیست، چه در باره اشیا چه در باره اجزای بدن و اشخاص، چون لا یعصبانهم مثال و ذره. مشکل در مسئله معانی جسمانی پراکندگی نیست، تبدیل و تحول است. یه ذره بدن این بدن چندین نفر شد و بیانی که بعضی از متکلمین دارن که اجزای اصلی است و اجزای فضلیه با ثابت بشه، تحلیل بشه با روایات معتبر، با ادله قرآنی که واقعا این چنین است یا نه کلن این بدن تبدیل بشه. راه‌های فراوانی ممکنه در پیش روی ما باشه برای حل این پاسخ، ولی این راهی که تنظیر آخرت به دنیاست و در جریان دنیا ما این راه رو قبول داریم و میپذیریم به مطابق با محکمه عدل و عقل میدونیم، این هم میتواند جریان قیامت رو حل کند. و این بود که اگر چون تمام ذرات بدن ما در هر چند سال کلن عوض بشه، حالا ای کسی سرقت کرده دست محکوم در محکم عدل الهی محکوم به قطعیت شده و فرار کرده و از دست محکمه فرار کرده، تصادف کرده دستش جدا شده دست دیگران رو پیوند زدن گرفته، کلیهاش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیار از اعضا و جوارحش عوض شده، کسانی که مرگ مغزی داشتن اعضا اونها رو به این پیوند زدن، بعد از 20 سال کل دستگاهش عوض شده و بعد از 20 سال این رو حکومت اسلامی دستگیر کرده، میخواد حالا اون احکام را جاری کنه. هیچ کسی میتونه بگه آقا این شخص غیر از اون شخص است، شما میخواد دست یعنی قطع کنید این دست غیر از اون دسته، یا میگن نه این دست اوست دیگر. هر معیار عینیت و هویت آن است که هر چرا که نفس بپذیره او رو جذب بکنه به پربرانه بدن اوست. همین دنیا همین طوره دیگه. اگر در دنیا برای ما همین مسئله حل است، خب در آخرت هم همینه دیگه. فلیکن للآخره کذلک. راه های دیگری هم ممکنه باشه، اما این راه میتواند برای اقناع ما کافی باشد. یه بیان نورانی از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه است در جریان حیمعات در جلد دوم احتجاج مرحوم تبرسی صفحه 256 در ذیل احتجاجات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که حفص ابن قیاس میگوید شهدت المسجد الحرام، من وارد مسجد الحرام شدم، دیدم ابن ابوالاوجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مسائلی میپرسد و ابن ابوالاوجا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن قولی تعالی کلما نزیت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها لیذوقوا العذاب. محور سوال هم این بود. ابن ابوالاوجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه آیه سوره مبارک النساء میپرسه، میگه به این که آیه میگوید هر وقت پوست های اینها به وسیله عذاب سوخته شد و خاکستر شد، ما پوست دیگر می رویانیم تا عذاب بچشند. سوال ابن ابوالاوجا این است که ما زن بالغیر این پوست دیگر که گناهی نکرده ایش رو باید بسوزه. ما زن بالغیر کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ما زن بالغیر قال علیه السلام ویحک هیه هیه و هیه غیرها. درست است که قرآن فرمود غیرها، اما یه عینهایی هم هست که اهل بیت میگوید، چون علم قرآن پیش ایناست. فقط یه گوشه رو قرآن فرمود، یه گوشه دیگر رو ما از جای دیگر میفهمیم. فرمود این جلود غیر از اون جلود است، یک، این جلود عین اون جلود است، دو. خب معیار عینیت چیه؟ معیار عینیت اینه که دست زید دیگه، زید قبول کرده، زید میپروراند. همون طوری که در دنیا این دست ها، پوست دست، گوشت دست، استخوان دست چندین بار عوض شد، ولی این تک تک اینها که میان میرن غیر همان، ولی چون هویت اینها به نفس است و نفس زید واحد است، پس اینا عین همان، بدن این بدن همون بدن سابقه. لذا بدون تردید کسی که خالی رو دستشه میگه این خال مادرزاد است، یعنی 80 سال است که با من هست. به درست هم میگوید، برای اینکه این رو هم بدن نفس میپرورانه دیگه. هیه 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 غیروها. بعد ابن عبدالاوجا عرض کرد که یک مثال دنیایی بزنید که ما بفهمیم. قال فمثل لی فی ذلک شیئا من امر الدنیا، که در عین حال که غیر است عینیت محفوظ باشد. قال نه، خوشید مبارک امام صلی الله علیه و سلم اب نداره، اما من یه مثال میزنم. ارأیت لو ان رجلا اخذ لبنتا فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه و هیه غیرها. فبود این خشتمالا رو دیدی، اینا یه مقدار گل رو در یه قالب میریزن، این میشه خشت. اگر این خشت را به هم بزنن، به صورت گل در بیارن، دوباره در اون قالب بریزن، این همون خشته دیگه، چون قالبش یکیست. معیار در عینیت اون قالب است، اون ملبن است. چون ملبن و قالب یکیست، پس این خشت ها یکیست. ملبن و قالب بدن نفس است، این نفس چون یکیست، برابر این میشه یکی دیگه. هم اون بیان کلی را فرمود هیه 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 غیروها، هم یه تمثیلی کرده است. این دیگه با واقعا با دیوان دوابین عرب حل نمیشه. این با خیلی از چیزها را آدم بگه نمیفهمم دیگه، بر آسانی میگه نمیفهمم. مسئله معاد هم همینطوره. تو روایات این جریان معاد چون دست نخورده است، ما خیال میکنیم که مثلا برای همه ما حل شد. اگر آدم وارد تو بحثای سال قبل هم عرض کردم خدمتتون، ما یه آیه داریم در سوره مبارکه جمعه، در نماز جمعه، با چند تا روایت در ذیل این آیه. خب اگر ازانودی علی سرات میان جمعه فست اول ذکر الله، چون به میدان آمده و بحث حوزوی روش گرفته شده، همین یه آیه و چند آیه ببینید چندین قول رو در رو دارد. یکی میگوید فتوا رسمی عده از بزرگان است که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، چون شرطش عصمت امام است. این قول دیگر میگوید خیر، نماز جمعه در عصر غیبت حرام نیست، واجب است. این رو در رو. اونایی که میگن واجب است، بعضی میگن واجب تعیینی است با وجوب جمع بین دو رکعت و چهار رکعت، بعضی میگن وجوب تعیینی تأخیری است، تعیینی است بدون جمع، بعضی میگن وجوب تأخیری است با وجوب احتیاط، بعضی میگن وجوب تأخیری است با استحباب احتیاط، بعضی میگن تأخیری محض است، اصلا نماز چهار رکعتی احتیاطی هم ندارد کما هو الحق. خب این اقوال رو از همین آیه در آوردن دیگه، با همین چند آیه. مسئله معاد اونقدر پیچیده است، اونقدر عمیق است، اونقدر چالش فکری دارد، اشکالات نفسگیر دارد که اگر روزی در حوزه ها مطرح بشه اون وقت میشه چندین قول توش در میاد. فاصله بیر و بالوه شما بدید چندین قول توشه. ده ها سال آمدن گفتن اون پاک نجسه، بعد گفتن این نجس پاکه. همین جریان نزه بیر مگر نبود؟ قدما غالبا میگفتن به اینکه این بیر با اینکه ماده دارد معذرک منفعل است و نجسه. از علامه به بعد گفتن نخیر چون ماده داره پاکه. سالیار متمادی فتوا میدادن که این پاک نجسه. علامه گفت چرا آخه این پاک نجسه؟ این نجس نیست، این پاک پاکه. خب وقتی فقیه باشه مجتهدانه روشمندانه بررسی بکنه میشه معذور. این تازه درباره نزه بر، این کجا مسئله معاد کجا و مسئله معاد جسمانی کجا، اون شبهات نفسگیر خفه کننده کجا؟ مبادا کسی خیال بکنن یه امر بیان است و روشن است و ضروری است، خیر، اونقدر پیچیده است. و اگر روایات ملاحظه بشه، یه روایتی برهم الان در اینجا همراه نیست که بخونیم، مرحوم تبرسی ظاهراً در احتیاجاتش نقل میکند که وضع معاد چی میشه. حضرت فرمود بدن میرود الی حیث روح، بدن به خدمت روح میرود. خب بدن به خدمت روح میرود یعنی چی؟ یعنی باد میزنه میبره اونجا. چجور بدن به خدمت روح میره؟ روح مگر جا داره؟ یه چیزی که متضمن است و متمکن، یعنی زمانمند است و مکاندار، این بره پیش جایی که نه زمان دارد نه مکان، یعنی چی؟ مرحوم آقای حکیم یه رساله در این باره نوشته. بر از این است که اگر روزی مسئله معاد نظیر مسئله فقه و اصول مطرح بشه تو حوزه، اونگاه معلوم میشه که چند قول درش هست، اونگاه معلوم میشه اشکالات از کجا شروع میشه، جواب از کجاست. این است که الان برای ما قبول اون چه که در کتاب و سنت معصومی چادر معصوم اومد از حق است، این یک. اون چه مخالف فرموش این هاست مضروب علال جدار است، دو. خیلی از چیزها که بحث شده است ما بحث به ظاهر میفهمیم، این سه. خیلی از چیزها هم نمیفهمیم، علمشو باگذار میکنیم به اونها، چهار. تا اینکه وضع روشن بشه. اینطور نیست که مسئله شفاف و بدیهی و مثلا حل شده باشه. لذا وجود مبارکه امام صادق بود تیه هیه هی غیروها. این اشکالی که ببینید در سوره مبارکه نساء هست که کلما بدلناهم جلودا غیرها، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تو ذهن خیلی از آیون هست. شما این غالب این طلب ها این اشکال رو دارن، اما وقتی متوجه بشن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هیه 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 غیروها، یه مقدار رو این بحث میکنن بعد آرام میشن. این اشکال بالاخره گزنده هست در ذهن آدم که ما زن بزار کر غیر، بعد وقتی بیان روش حضرت روشن بشه هیه 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 غیروها. این هم که وجود مبارک امام صادق از یک سو، وجود مبارک امام رضا علیه السلام از سوی دیگر، همودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. این دو روایت را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه کتاب قضا ذکر کرده است. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی مسائل فقهی نداره، تو مسائل اصولی هم همینطوره، تو مسائل جامعینی هم همینطوره. اما ما کلیات رو میگیم، شما باید استنباط کنید. اگر در رشته هاتون متخصص و مجتهد بودید این مسئله هم برای شما حل است. این آخر آکل و معکول، اولا آکل و معکول که حکیم سبزوار رضوان الله علیه فرموده شبهت الآکل و المعکولیت فرها من کان من فهولی، هیچ کافری مؤمن نمیخورد. اونا خیال میکردن که مثلا انسان حیوان میخورد، حیوان گیاه میخورد، این چنین نیست. حیوان تا حیوان است که خوراکی نیست، وقتی ذبح کردن میشه جماد، دیگه حیوان نیست. کافرم دستش کافر نیست، اون چه که معصیت میکند معتقد است، اون جان اوست که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. دست کافر کافر نیست، دست کافر بیچاره الان در اسارت اوست. تو بحثای قبلی هم گذشت که در قیامت این دست ها شهادت میدهند نه اقرار کنند، معلوم میشه دست گناهی نکرده. این که فرمود تشهد و السنتهم یا جلودهم یا افواههم ایدیهم ارجلهم، اینا شهادت میدن که ما را صاحب ما ما را بطل اونجا مجلس حرام. نفس گناه میکند لذا اقرار میکند فاعترف و بزن به انفسوقن لاصحاب السعیر. اگر دست گناه بکند، دست کافر باشد که اگر دست حرف زد که میگن اقرار کرد، دست شهادت میداد میگد مرا این صاحبم مجبور کرده که به زیر گوش کسی بزنم، این شهادت میداد علیه صاحبش. دست که کافر نیست، شخص کافر است نید که در قیامت شما را به اسامی شما انتخاب کند تتبب به اون الجنتی سونشا. در پایان بهره برداریشون که پایان ندارد، پایان هر بهره برداری و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله.